بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرایی، فصل دوم، تشکیک وجود.
جلسه 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. برهان سوم مرحوم حاجی که شهید مطهری رضوان الله علیه مطرح می کنند در بحث این که زیادت وجود بر ماهیت اثبات بشه دیگه، که گفتیم تا اصل تصورش کفایت میکرد، ولی حالا برای اینکه اگه یه وقتی کسی حال تصور نداشت با این برهان ها قانع بشه. ولی انفکاکن من ها به تعقلی، میگویند ذاتیات نه در خارج و نه در ذهن از ذات قابل انفکاک نیستن. در خارج که معلومه، ما نمیتونیم مثلا انسانی داشته باشیم که حیوانیت ازش جدا شده باشه، نمیشه که انسان باشه و جسمیت ازش جدا شده باشه، نمیشه که انسان باشه و ناطقیت ازش جدا شده باشه. در ذهن هم همینطوره، در ذهن هم تصور انسان عیناً تصور جسم و حیوان و ناطق هم هست، منتها به طور اجمال. یعنی این تصور تصوری است مرکب که اون اجزا به صورت اجزای مرکب الان هم در آنجا وجود داره و جدا شدنی نیست. ولی وجود در خارج که البته قابل انفکاک از ماهیت نیست، ولی در عقل قابل انفکاک از ماهیت است. وجود رو میشه یه جا بالاخره جداش کرد، اونم تو عقل، ولی ماهیت رو نمیشه از خودش جدا کرد، نه در بیرون، نه در عقل، نه در ذهن.
کلا یه دونه حکم داره، اونم
خودش خودشه. احسن. بله، وقتی که ما یک ماهیت رو تعقل میکنیم، لزوما هستی اون ماهیت رو که در خارج یا در ذهن هست تعقل نکردیم. این رابطه هستی در عقل با اون ماهیت مثل رابطه مثلا سفیدی یا سیاهی با انسان. تصور انسان لزوما این تصور سفیدی یا سیاهی نیست، همچنین تصور انسان لزوما تصور هستی اون انسان که هست نیست. این همون برهان صحت سلبه که در پاورقی هم بهش این تو پاورقی سوال میکنه، میگه همون برهان صحت سلبه؟ شاید میکنه نه، برهان صحت سلب از راه تصدیقاته، این برهان از راه تصوراته. اینجا میگیم تصور ماهیت از تصور هستی جداست، ولی اونجا تصدیق و ذهن سلب میکنه وجود رو از ماهیت. چهارمیش فلاتحاد الکل و تسلسلی، یعنی برهان دیگه اینه که لازم میاد که همه ماهیات یه ماهیت باشن، یعنی اختلاف ماهیت نداشته باشن، و دیگه این که تسلسل لازم میاد. این برهان دو شق داره که هر شقش بر اساس یک فرض بنا شده. همه ماهیات یه ماهیت میشن، اختلاف دیگه پیش نمیاد. اگه بخواد وجود زائد بر ماهیت نباشه، تسلسل پیش میاد. این که لازم میاد همه ماهیات یه ماهیت باشن، روی این فرضه که ما وجود رو عین ماهیت بدونیم. خب زیادتش نباشه، یعنی عینشه دیگه. وقتی وجود رو عین ماهیت دونستیم، دیگه همه ماهیات یکی میشن. اگه ما وجود رو عین ماهیت انسان بدونیم، پس عین ماهیت فرس هم میدونیم، چون وجود عین ماهیت دیگه. عین ماهیت به ماهیه ماهیته. خب پس یعنی فرس هم در اینی که ماهیته، ماهیت هم عین وجوده، وجود عین فرسه، و وجود چون عین فرس شد، وجود عین انسانم بود، پس فرس میشه انسان، چون مساوی با مساوی، مساوی با مساوی دیگه هم هست دیگه. یعنی اگر فرس و وجود یکی شد، اون وقت وجود و انسانم که یکی بود، بعد فرس و انسانم یکی میشه. این شکلی همه ماهیا یکی میشه. عین ماهیت مثلث هم میدونیم، پس وجود مساوی با انسان، وجود از اون طرف هم مساوی با مثلث، پس قهرن انسانم مساوی با مثلث. یعنی تصور ما از انسان عین تصور ما از هستیه، تصور ما از هستی عین تصور ما از مثلثه، پس تصور ما از انسان باید عین تصور ما از مثلث باشه. این باطله. پس این شغل برهان بر این اساس که ما بگیم مفهوم هستی عین ماهیت. و گفتم که این حرف اساسا یه حرفی نیست که یک عالم بهش تفوه کنه. اما اگه کسی بگه که هستی جزء ماهیته، خب بازم هم اشکال هست، ولی با این تفاوت. از این حرف لازم نمیاد که همه ماهیات یکی باشن، چون معنی حرفش اینه که هستی جنس الاجناسه، ولی ماهیات به اعتبار فصولشون با هم دیگه اختلاف داره. کمان که اگه ما ماهیت جوهر و جنس و اجناس همه انواع جوهر بدونیم، لازمش عینیت این ماهیت ها نیست. خب جوهر هست، جوهر در انسان هم هست، در فرس هم هست، در بقر هم هست، اینا هر کدوم جوهری است با تمایز.
اصل شیء هم به بسلشه نداره.
آها، حالا اگر وجود شد جزء ماهیت که باید بشه جنس الجنس، حالا نکته بعدی لازمش عینیت ماهیت ها نیست، یعنی همه در اون جنس اعلی شریکن، اختلافاتشون به فصولیه که مرتبا یکی بعد از دیگری اومده، منوع دیگه، فصل منوع، این انواع رو تشکیل داده. پس اون اشکال شق اول یعنی اتحاد همه ماهیت رو به این ترتیب مرتفع میشه، وارد نیست، ولی اشکال دیگه بهش وارده، اون این که لازم این حرف تسلسله. شوف همون لاتحاد الکل و تسلسل، یا اتحاد کل پیش میاد که عینش باشه، یا تسلسل پیش میاد که جزئش باشه. و اون که لازم این حرف تسلسل، این اشکالی که به حرف هگل هم وارده، چون این برهان با نظریه هگل موافقه. هگل قبلا هم گفتیم دیگه، هگل جزء ماهیت میدونه وجود رو، به طوری که اگه کسی بخواد در بین این براهین برهانی رو متناسب با بیان هگل پیدا کنه و باهاش بحث کنه، این برهان بیشتر به حرف هگل میچسبه. حرف هگل اینه که ما به چه دلیل میگیم هستی برترین مقوله است؟ او ابتدا از راه تقدم وارد میشه، میگه از معانی که بر شی صرف میکنه جنس، اونی که منطقا مؤخرتر فصله. بعد اینجور مثال میزنه که میگیم این میزه، این میز هست، این میز قهوه‌ای رنگه، این میز براقه، این میز سخته. که تو باقی میگه که این میز که میاد جزئی میشه، یعنی میز موجود، مقالطه در کلام هگل هست که از همینجاست، این میز جزئیش گردیدی، کلی باید بگی میز هست، این میز که خب جزئی شد، وجود موجوده، موجود هست، خب دعوا نداره که. بعد میگه که بعد ما میتونیم قهوه‌ای رنگ بودنش رو ازش بگیریم، ولی این میز همین میز باشه. بله قهوه‌ای بودن از این میز بگیری، نه از میز، نه این میز بری میگیری، مقالطه اینجاست. میتونیم سخت بودن ازش بگیریم، باز این میز همین میز باشه، ولی اگه هستی رو ازش بگیریم دیگه این میز، این میز نیست. بله هستی رو از موجود داری میگیری، هستی از ماهیت نمیگیری که، از موجود به ماهو و موجود داری میگیری، نه موجود به ماهو و ماهیت که بشه بعد هستی رو از ماهیت بگیری، مشکل پیش نیاد دیگه. چیزی باقی نمیمونه، این باقی نمیمونه. با این بیان میخواد ثابت کنه که پس هستی منزله جنسه و اینها منزله فصل. دیگه خزعبلات بافتنی های این حضرات، ظلمت های متراکم در وجودشون، و چقدر هم بعضی ها تقدس پر اینا قائلن و تعصب رو اینا دارن. مثلا همین حرف منو الان بعضی ها فحش میدن، به چقدی تو به یک متفکر توهین میکن، تو میدونی هگل کیه، اینا تراکم ظلمت بودن. خب اشکالات وارد بر این نظریه، اولا بر این حرف هگل یه نقض وارد میشه، اون نقض اختصاص به هستی نداره، ولی شاید اون نقض به اصل مدعاش ضرر نزنه. اشکال اینه که این میز به قول ارسطویی ها ماده‌ای داره، صورتی داره، صفاتی داره. مادهش فرض کنید اینه که از فلز یا از چوبه، صورتش هم چیزیه که این میز رو به اعتبار اون صورت میز نامیدن، یعنی اونو به شکل خاصی ساختن که این اثر خاصی داشته باشه. قهوه رنگ بودن، براق بودن، سخت بودن، اینا یه عوارضی ان که بدون شک مقوم میز بودن نیسته. پس مقوم میز یا خصوص صورت یا ماده و صورت، هر یا ماده و صورت هر دو، یعنی ما مفهوم هستی رو کار نداریم. اگه صورت میز رو ازش بگیریم، بخوایم صورت صندلی رو فرض کنیم، دیگه این میز میز نیست، صندلیه نه میز، بازم ماهیت میز از بین رفته. حالا اگه کسی بگه، چون شما گفتی فقط هستی اگه ازش بگیری از بین رفته، نه، ما صورت میزم، صورت میزیه رو اگه ازش بگیریم بازم از بین رفته، چه خلطیه. حالا اگه کسی بگه شیئت شی فقط به صورتش نه مادهش، که حرف درستی هم هست، در تعینش دیگه، در تعین که شیئت میشه، تشخص میشه، تعین به صورت، بله بله، ماده هر چی عوض بشه این میز میزه، حالا چوب باشه، آهن باشه، کاوچو باشه، چی باشه، میزیه از فلز، میزیه از چوب، میزیه از کاوچو، ولی اساس صورت. حالا در اینجا فعلا بحث ما این نیست که ماده و صورت در ماهیت شی به یه اندازه دخیلن یا اساس صورته. به هر صورت به منظور ما لطمه نمیزنه، و اون این که ما در میان ماهیت هم چیزی داریم که اگه بگیم این نیست، شی از بین میره. این میز دیگه میز نیست، این هست ولی دیگه میز نیست. یعنی اگه این صورت رو بگیریم و صورت دیگه بهش بدیم، بازم این هست ولی دیگه میز نیست. ولی اگه به قول هگل هر سر از چیزی بگیریم دیگه چیزی نیست. هیچ چیز باقی نمیمونه. به بیان فنی پاسخ این حرف، یعنی حرف هگل رو حکمای ما اینطور دادن. جنس چیزیه که بتونه با اجزای دیگه مجموعه ماهیت رو تشکیل بده. ولی مطلب در اینه که جنس و فصل خارج از یکدیگرن و متحد با یکدیگر. جنس و فصل جزء نوعه. ولی جنس که جزء فصل نیست. فصل هم که جزء جنس نیست. جنس جنس نوعه، نه جنس فصل. فصل هم فصل نوعه، نه فصل جنس. حالا اگه در جنس و فصل ها غیر هستی که معنای عام باشه اشکالی نیست، ولی اگه ما بخوایم هستی رو جنس بگیریم و بگیم هستی به علاوه این فصل مثلا شکل میز بودن و به علاوه فصل قهوه رنگ بودن و به علاوه فصل براق بودن و به علاوه فصل سخت بودن، ماهیت این میز رو به وجود آوردن و این فصل ها ضمیمه شدن به هستی تا یه ماهیت رو به وجود آوردن. اون وقت این سوال مطرح میشه که آیا فصل ها موجودن و ضمیمه شدن به هستی یا موجود نیستن؟ چون در واقع و نفس الامر یا این فصل ها موجودن یا معدوم. اگه بگید اون فصل ها موجود نیستن و ضمیمه شدن به هستی، معناش اینه که اینا معدومن، ولی هستی موجوده. از ضم موجود به معدوم که جنس و فصل درست نمیشه. البته اون فصول نمیتونن معدوم باشن، خودش هم نمیخواد بگه معدومن. همون حرفی که شما از اول فکر کردید و گفتید هستی عام مقولاته، یعنی که سایش بر روی همه گسترده است. ما چیز رو در مقام ذهن بیرون از ماهیات تصور میکنیم، ولی در واقع و نفس الامر با همه چیز هست. اگه میگن این میز، یعنی این میز هست. اگه میگن قهوه‌ای، یعنی قهوه بودن هست. اگه میگن براقی، یعنی براق بودن هست. انقدر بیان خوبه که اصلا نیاز به توضیح نداره. این یه چیزی نیست که بشه اونو در کنار اشیاء دیگه در نظر گرفت و با اشیاء دیگه ترکیب کرد. لذا از اینجاست که ما به اصالت وجود میرسیم. هستی یه چیزیه که در مقابل همه اینا قرار گرفته. یا همه اینا حقیقتن و هستی مفهوم انتزاعی عامیه که ذهن ما در مقابل همه اینا ساخته، یا او تنها حقیقته و اینها همه ساختهای ذهن ما. حقیقت نمیتونه به این صورت باشه که نیمی از اون هستی باشه نیمیش ماهیه. شما اگه بخواید هستی رو به عنوان یه جنس در نظر بگیرید، ناچار اون فصل رو هم که در نظر میگیرید باید بگید هست که فصل واقع شد. اگه نبود که فصل واقع نمیشد. چون اون فصل هم هست و در هر جا که هستی هست، هستی جنسه، پس هستی باید بر اون فصل جنس بشه. و در ازای این جنس یه فصل فصل وجود داشته باشه. تسلسل رو میخواد بگم. باز نقل کلام در فصل فصل میکنیم. اون هم نمیتونه در مقابل هستی قرار بگیره. باید شیعی که هست باشه. شیعی که هست میخواییم دیگه، که اینم نبود، باز باید بره اون شیعی که هست بیاد. یعنی باید یه شیعی موجود باشه، پس باید غیر متناهی هستی ها و فصل ها داشته باشه. بنابراین ما نمیتونیم هستی رو با من یک جنس در مقابل فصل ها در نظر بگیریم. در واقع با این کار غفلت کردیم که از اون حرفی که اول خودمون گفتیم که هستی عام از همه اشیاء. اون چیزی که عام از همه اشیاء است و سایش بر سر همه چیز به نحو یکسان گسترده است، یعنی سایش بر سر جنس ها همونطور گسترده است که بر سر فصل ها و بر سر نوع ها. حالا میخواد اعتباری باشن، میخوان حقیقی، فرق نمیکنه. اون نمیتونه یه چیزی باشه به من جنس و چیزهای دیگه فصلش باشن، یا فصل باشه چیزهای دیگه جنس باشن. اصلا همونجا که خود هگل فرض میکنه میگه هستی برترین مفاهیم و برترین مقولاته، اگه درست فکر کرده بود که معنی این برترین چیه، هستی رو جنس و لجناس نمیدونست. برترینه دیگه، تو وقتی اومدی جزش کردی که دیگه برترین نمیتونه باشه. معنی این که هستی برترین مقولاته اینه که سایش بر همه گسترده است. خود جز بشه که نمیتونه سایش بر همه گسترده باشه. پس اون نمیشه در مقابل اشیاء دیگه و جزء چیزی قرار داد. یا اوست و همه اشیاء دیگه تعیناتیه که ذهن در اشیاء اعتبار میکنه، و یا همه تعینات هستن اون یک مفهوم انتزاعیه که ذهن ما اعتبارش کرد. بخیر این روبروش با قرار بگیره، نه جزئش. یا این هست و اونا انتزاعین، یا اونا هستن و این انتزاعیه. که اگه این انتزاعی شد دیگه باز جزئش نمیتونه باشه. چیزی میخواد جز انتزاعی بشه. به هر حال اینکه ما بیامونو در ردیف در کنار اشیاء دیگه قرار بدیم به هیچ وجه قابل تصور پس تقریبا نظریه کسایی از متکلم که وجود رو جزء ماهیت گرفتن، گرچه اونا به این شکل ما گفتیم نگفتن، برمیگرده به نوعی دو اصلی که نیم وجود اصل باشه، به نوعی دو اصلی که نیمی وجود اصل باشه و نیم ماهیت، که این مطلب در مبحث اصالت وجود بحث می‌کنه. پس این هم معنی این شعر که میگن الاتحاد الکل و تسلسلی. حاجی در پایان این فصل یه شعر دیگه داره که این شعر تقریبا از محل استدلال خارجه و یه نوع نتیجه گیری و در واقع یک مطلب زائده. این زائد یه زائد فارسیه ها، زائد دیشب اون نیست. میگه والفردو کالمطلق منه والحصص زید علیها مطلقا عمن و خس. میخواد بگه که فرد وجود همچنین مفهوم مطلق وجود و حسس وجود تمام اینها زائد بر ماهیت. فرد هم عم از فرد عام و فرد خاص. مقصودش از فرد حقیقت وجوده. به مقصود از این که حقیقت وجود زائد بر ماهیته و اونون که ما گفتیم که وجود و ماهیت در خارج متحدن، اینه که حیثیت وجود در واقع و نفس العم غیر از حیثیت ماهیته. یکی از این دو عین حقیقت و دیگری اعتبار. بعد در باب حقیقت وجودی اصطلاحی پیدا شده که از ظاهر منشأ اصطلاح عرفان و بعد این اصطلاح عرفانی سبب شده که یه مقدار حرفای قدمای مثل افلاطون رو که معقول و منطقی نبوده باش توجیه کنن، یعنی به معنی دیگری تعویل کنن. منطقیین و فلاسفه اصطلاحشون در عام و خاص همین اصطلاح متداولیه که ما داریم، یعنی عام و خاص هر دو صفت معنا و مفهومن در ذهن. مثلا میگیم انسان مفهوم عامه و زید مفهوم خاص. انسان رو میگیم عامه چون صادق بر کثیرینه و زید رو میگیم خاصه چون صادق بر کثیرین نیست. باز حیوان رو میگیم عامه، عام‌تر از انسان. اما عرفا یه اصطلاحی آوردن که عام و خاص رو نه در باب مفاهیم بلکه در باب حقیقت بردن، حقیقت و حقیقت، که این خودش یه اصطلاح دیگه میشه. میگن وجود همان حقیقت وجود در عالم تحقق سعه و زیغ داره، یعنی یه مرتبهش مرتبه سعه وجوده، یه مرتبهش مرتبه زیغ و محدودیت وجود. مثلا این مال خیلی از عرفا میسته که مال ملصد و اینام هست. مثلا طبیعت رو به طور کلی و مراتب طبیعت رو وجود میدونن، ولی زیغ و زیغ و ماورای طبیعت رو وجود سعی میدونن و هرچه بالاتر بره سعش بیشتر میشه. یعنی عوالم وجود بعضی و بعضی احاطه داره، محیطه، هر مرتبه بر همه مراتب پایین تر خودش احاطه داره. این به عالم ذهن و مفهومی چه ارتباطی نداره. عرفا کلی و جزئی هم که میگن مقصودشون همینه. اگه میگن وجود کلی یعنی وجود محیط، یعنی عینیتش محیط، هیچ به مفهوم و ذهن هم کار ندارن. اگه میگن وجود جزئی یعنی وجود محاط، مثلا احیانا وجود یک ولی کامل رو میگن وجود کلی و وجود یک شاگرد مبتدی رو میگن وجود جزئی، از باب اینکه وجود او رو یک وجود محیط بر وجود این میدونن. به همین معنا اومدن کلی افلاطون هم تعویل کردن. افلاطون گفته که کلیات در عالم مسل موجوده. اینا میگن کلی به اون معنا که ما در منطق ازش بحث میکنیم، یعنی چیزی که صادق بر کثیرینه، این خصلت ذهنه. از باب اینکه به قول استاد ما امیرز علی کاشانی که گاهی که میرسید به حرف یه مرد ملایی که قابل تایید نبود به یه شکلی توجیه میکرم، گفت سونن لکلام الملا عن اللغویه، اینا هم سونن لکلام الحکیم عن اللغویه. گفتن مقصود افلاطون از وجود کلی، کلی معنی که در متقاضیش بس میگن نیست، این معنی بالا مفهوم و ذهنه. او اگه گفته کلی منظورش وجود سعی بوده، کلیش در کلیات موجوده، منظور وجود سعی. این هم توجیهی که از حرف افلاطون کردن، به قول خودش سونن عن کلام الحکیم عن اللغویه. پس در باب وجود، وجود اگر عام و خاص و کلی و جزئی و این گونه تعبیرات رو به کار میبرن، اصطلاحی که از ابتدا از عرفان گرفته شده. حالا حاجی میگه وجود چه حقیقت وجود، چه مفهوم وجود، حقیقت وجودم چه فرد سعی وجود، مثل کلی افلاطونی و ارباب انواع، کلی به اون نحو که اینا حرف افلاطون توجیه کردن، و چه فرد خاص و محدود وجود، که به قول استاد محدود به زمان، محدود به مکان و اینا. مفهوم وجود هم چه مفهوم وجود و هستی به طور مطلق و چه حسس وجود، یعنی وقتی که مفهوم وجود اضافه میکنیم، میگیم وجود انسان، وجود آتش، وجود هوا غیره، همه اینا مغایر با ماهیت بل فردو کل مطلق منها. یعنی مفهوم مطلق وجود و الحسس، یعنی مفهوم وجود رو که اضافه میکنیم به شی، زید علیها مطلقا، این مطلقا به اون فرد برمیگرده. یعنی فرد وجود که زائد بر ماهیته، عام از این که فرد عام باشه، عام به اصطلاح عرفا، یا یعنی اینکه فرد خاص باشه. عام و خاص که بس حاجی فرموده بود، عام و خاص منطقی نه، عام و خاص سعی و عرفانی. به هر حال یه شعری بوده که حاجی در بین مطلب آورده که حالا تو فاورقی میپرسن که چرا این فرد به معنی وجود گرفتن. اصلا فرد به همون معنی فرده، یعنی مستاق. ولی چون مستاق در جایی میگیم که یک ماهیتی تحقق داره و چون باز ملاک تحقق و ملاک فردیت ماهیت به عقیده اینها وجوده نه تعینات، اونطور که اصالت ماهیتی یا امثال هگل یا افلاطون میگن، لذا فرد رو به جای وجود به کار میبرن، چون ملاک فردیت وجوده، ملاک فردیت ماهیت نیست. گفتن این فردیت همون تشخصه، گفتن بله همون تشخص. خب اصالت وجود رو هم که بحثش رو خوندیم قبلا. بله که دلیل من خالف هم علیل هم و تمام از همون اول بحث تمام بکنم. خب بله بله حقو پیداش کنم. این همه رو ما خوندیم قبلا، باورم نمیشه. بله و الحق ماهیته النیته از مقتضی العروض معلولیته. تحت عنوان الحق ماهیته النیته این مطلب بیان میکنن که حق تعالی و واجب الوجود النیت محض و تحقق محض. النیت یعنی وجود و تحقق. یه بحث خوب لغوی هم اینجا داریم، انهی که تو قرآن میاد این چیه؟ این همین انه، همین انیت. انیت تحقق رو میخواد برسونه، نه تأکید به این معنا. اصلا بحث تأکید بحث خنده داری که میگه که مخاطب چون شاکه تأکید میره، مثلا این پیغمبر شک داره بهش میگه انکه میتون و انه هم میتون، شک دارن پیغمبر، بعد خودش میگه انکه میت، نه انت میت، نه انت تموت، انکه میت. شک تو میگه ای من که خدا تاکید که من قبول کنم، نه حرفا نیست. انکه تحقق رو میخواد برسونه، انیت رو میخواد برسونه. و یه وقت صرف اسناد مبتدا و خبره، یه وقت بالاتر از اسناد تحقق خبر برای مبتداست. این نمیاد تحقق و خبر میده نه اسناد رو. دقیق میکنید بحثای فلسفی این چقدر امتدادش تا ادبیات و اینجور بحثا میره و چقدر نکات خوبی از توش در میاد. خب میگم قرآن که فلسفی نازل نشده، قرآن دلالت بر عرفیات داره و آنچه که در لغت گفته میشه. خب بله کدوم لغت؟ یه خلط و مغالطه بزرگیست که میشه. الفاظ برای روح معانی وضع شده، نه آنچه که عوام از معانی میفهمن لزوماً وضع برای همینه. آنچه که میفهمن حکایت از وضع میکند، ولی به واسطه این حکایت باید بریم روح معنا رو کشف کنیم. بله شما اگه 500 سال پیش میگفتی چراغ، همه مشعل میفهمیدن. چون 500 سال پیشی ها مشعل میفهمیدن، دیگه الان چراغ نمیتونیم به مهتابی بگیم. اگه توی یه کتابی گفته بود که دم غروب چراغ روشن کن، دیگه نمیشه بگیم مهتابی روشن کن، چون اون وقتی که چراغ شنیدن همه شمع فهمیدن و نمیدونم مشعل فهمیدن و اینا. نه بگیم مخاطب کی بود و فهمش چی بود. این از خلطاییست که نسبت به قرآن و ادبیات و اینا میشه. نه مخاطب و فهمش از باب مرآت کاربرد داره. ببینیم چه تصویری از روح معنا افتاده تو ذهن این بابا که این با مقدار درک خودش و متناسب با سطح وجود خودش چقدر فهمیده و چقدر دیگه هم میشه فهم. لذا الله هم میشه نور السماوات و الارض، مجاز هم نیست حقیقت، بلکه ما از نور چی میفهمیم؟ قطعا اون که ما از نور میفهمیم خدا مستاقش نیست. خدا اصلا ما میگیم یه نوری دیدم، بعد میگیم خدا نوره، میگن همین که من دیدم. اصلا ما نور رو چیزی میگیم که مرئی باشه، بلکه در نگاه قرآن نور چیزیست که روشن است، روشن است نه مرئی است. ما روشنایی که مرئی را روشن کرده رو بهش میگیم نور. خب یکی از معانی عامیانه و سطح پایین اون روح المعناست. این که دلیل نمیشه که ما روح المعنا رو بیاریم در همین حد خفش کنیم. بله در زبان عرب از انه تأکید میفهمن. چرا؟ چون تأکید مال تحققه. این که این میفهمه علتش اونه، باب اجتهاد در این باب نباید بسته بشه در این بحث. ما نسبت به همه لغات قرآن فضا داریم برای اجتهاد. اجتهاد کنیم تا به روح المعنا برسیم، نه اجتهاد کنیم به معنای اینکه خودمون نظر بدیم ببینیم چی یه معنای براش خلق کنیم. نه، ببینیم عرف چیا رو استعمال می‌کرده. از این کاریه که مرحوم مصطفی در تحقیقم انجام داده، حالا نمی‌خوام تایید بکنم یا رد بکنم، در مقام نیستم.
روش
اینه، این تدبر میکنه حتی نسبت به کلمات قرآن. وقتی میفهمه تدبر کن، تدبر نسبت به مجموع من حیث المجموع فقط نیست، نسبت مجموع به حیث من حیث المفرد هم هست. به قرآن، در قرآن تدبر کن، در حروفش هم تدبر کن، در تک تک کلماتش هم تدبر کن، در لغات هم تدبر کن. ببین برای فلان معنا چه لغتی رو آورد و چرا. درست شد؟ مثلا میگه انکه میت، نمیگه انکه فائت، نمیگه انکه متوفی، انکه متوفا، ما که توفی میشن انسان ها این موت. و میگه یه توفی الانفاس این هم موته ها، خیلی قشنگ، توفی غیر از موته. پس موت اهم از توفیه. درست شد؟ لذا شامل خواب هم میشه، بعد لذا شامل موت اختیاری هم میشه، لذا شامل موت نفسانیت و انانیت هم میشه، همه اینا شامل میشه. لذا شما خواب میبینی کسی از دنیا رفته، این میتونه خواب خوبی باشه براش، انانیت رو مرده. پس شو انکه میتون، نه انکه تموت، تو همین الان مردی، اینا هم مردن، ولی موت تو با موت اینا فرق میکنه. تو میتی از عالم ماده به سمت ملکوت، اینها میتن از ملکوت به ملک. لازم فهم اینه که لا تسمع الموتا، اینها موتا، درست شد؟ اینها میتن، برای روح المعنا وضع شده. در حالی که ما الان به آدم زنده نمیگیم مرده، اگه بگیم میگیم مجازن میگیم مرده، در حالی که قرآن مجاز نداره، مجاز نمیگه تو این باب، مجاز داره، این تو این بابش مجاز نیست. لا تسمع الموتا مجاز نیست، واقعا میت طرف. چیش میته؟ بارها تاکید میکنه، میگه که لتنذر من کان حیان و یحق القول علی الکافرین. میگه مؤمن حیه، کافر میت. جاهای فراوانی هم قیاس میکنه، تو سوره مبارکه فاطر قیاس میگه اون بصیر این اعماس، این حیه اون میته، این نور اون ظلمته، این چیه اون چیه. واقعا هم میگه، نه مجاز، واقعا این به حمل شایع سنایی مصداق میته، به حمل شایع سنایی حقیقتا وضع شده میت برای چیزی که این بابا شامل او میشه. حقیقت ادعایی هم نیستا، نه مجاز نه حقیقت ادعایی که سکاکی و مرحوم اصفهانی و امام و اینا قائل بودن. خود مصداق است، خود واقعیت است. میت برای روح المعنا وضع شده. لذا به امیرالمومنین میگه ذالک میت الاحیا، به کسی هم که تارک امر معروفه به اونم میگه ذالک میت الاحیا. این یه حیثیت، موتو قبل ان تموتو، این مجازه. و شما اگه اینو اتیان کردی، اولا که قدرت بهش داری که تکلیف شده میتونی بمیری، این کدوم موته که قدرت بهش داری؟ چه قدرت تکوینی، چه قدرت تشریعی؟ حالا به نسبت خودکشی قدرت تکوینی داری، ولی قدرت تشریعی نداری. این فرمان موتو هم قدرت تکوینی درش لحاظ شده، هم قدرت تشریعی. یعنی موتیست که میتوانی بمیری و باید بمیری، قبل ان تموتو، غیر از اون موت انخرامی، قبل از اون موت انخرامی بمیر، قبل از اینکه انخرامن بمیری، دستور بهش داده. خب اگه شما اینو اتیان کردی، حالا بهت میگن انت میت، انکه میت. این انه رو دیگه از باب تأکید نمیارن که حواست باشه تو هم میمیری، نه، محقق است عنوان میت بر تو، انیت پیدا کرد موت بر تو. مثلا میگیم انکه میت، ان الله علی کل شیء قدیر. تو ادعیه ان نداریم گاهی، انک علی کل شیء قدیر، خدام شک داره نسبت به خودش، انک علی کل شیء قدیر تو ادعیه، تو قرآن دیگه، بخش ادعیه قرآنیه. مثلا انت لم تغفر لنا فلان، نه، انکه علی کل شیء قدیر، انکه غفور و رحیم. بعضی از خزعبلات که توی بلاغت و اینا بستن، بد بستن، مثلا قرآن به لجن میکشه این حرفا. یعنی شکه، اون منکره، قسم های خورد که دیگه منکره. بعد خدا قسم، خطاب به پیغمبرش قسم میخوره، ولا امرو که انهم لفی سکرتهم یعمهون. این پیغمبر اصلا منکر بوده، که خدا داره به جون پیغمبرش قسم میخوره.
تو تو چیز میشه، یا باید بلاغت خدا رو
شک کنی، یا حالا بعد اصلا این درجه بندی قسم و انکار اینا اینجوری نیست. قسم مثلا یه درجه بالاتر از تاکیده. نه، اولا که تاکید اصلا به این معنی ما نداریم، انه و اینایی که میاد، بعد از اونم انه است، انه هم همان انه ضعیفه، که انه شباهت به انه داره، کاف تشبیه و انه لعله و اینا دیگه الان بحثش شدست. که باید اصلا این دسته بندی هم که صورت گرفته تو نحوی از کجا در اومده؟ خودشون چسبوندن؟ جاتون دسته بندی امیرالمومنین بوده که نواسخ و عمل یکی گرفتن یا نه؟ اصل ان نبوده، بقیه از باب تشبیه ملحق بهش شده. خیلی ببینید چقدر جای اشتباه داریم رو همین بحثایی که جز مسلمات و دیگه کسی تولید علم رو همینا نداره. از قرآن چقدر تو صرف و نحو ما تولید رخ خواهد داد. بله، به هر حال والحق ماهیته انیتون. این بحث انیت چون بحث مهمی بود یک کمی منوف دادیم، حالا چون امروز زیاد خوندیم و بحثم اول بحثه و دوستان دیگه همون هم خیلی جانمونن، این بقیهش رو نگه داریم فردا بخونیم انشالله و بیرد به سمت وحدت و کثرت وجود و بحث خیلی شیرین که البته ما وحدت وجود رو توی چیز هم داریم دیگه، بدایه داریم وحدت وجود اونجا داریم، ما تا سر وحدتش رو میخونیم اینجا، بعد برمیگردیم بحثای چیزمون رو تموم کنیم، کتاب حکمت صدرایی رو تموم کنیم، بعد باز برای وحدت میریم سراغ بدایه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.